5 بعد از ظهر در تهران روی اکادمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. نرخ سکه و دلار در روزهای پایانی سال افزایش یافت. توماج صالحی به اتهام تشویق به اعمال خشونت آمیز و نشر اکاذیب محاکمه شد. و جلسه شورای تعیین حداقل دستمزد کارگران بار دیگر بی نتیجه ماند. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، روز یکشنبه قیمت سکه طلا با ثبت رکوردی تاریخی و افزایش 2.5% نسبت به روز گذشته به قیمت 38,100,000 تومان رسید. در روند صعودی قیمتها در بازار طلا در یک هفته اخیر نرخ فروش هر قطعه سکه 2,000,000 تومان افزایش یافت، این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1402 را سال مهار تورم نامیده بود. بنابر اعلام سایت‌های تلارسانی طلا و ارز، در معاملات روز شنبه 26 اسفند در ایران هر دلار آمریکا 60200 تومان و پوند انگلستان نیز 76600 تومان معامله شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، روز شنبه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، در گفتگو با شبکه شرق با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش، عناوین اتهامی او را نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت‌آمیز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای عنوان کرد. آقای رئیسیان در مورد اتهامات توماج صالحی گفت: دادسرا علاوه بر تکرار تمام اتهامات پیشین او، دو اتهام جدید شامل معاونت در بغی و اجتماع و توانی به قصد امنیت ملی را نیز به پرونده‌اش اضافه کرده، اما در جلسه رسیدگی آقای صالحی عناوین اتهامی را رد کرده و توضیحاتی را ارائه کرده است. توماج صالحی که در زندان دستگرد اصفهان به سر می‌برد، انتخابات 11 اسفند را نمایشی توصیف کرده و خواستار تحریم آن شده بود. مسئولان زندان پس از انتشار این پیام تماس‌های او را با بیرون از زندان قطع کردند. نشست دستمزد شورای عالی کار شامگاه شنبه برگزار شد و بار دیگر بی نتیجه پایان یافت. نمایندگان کارگری در این شورا خواهان تعیین 15 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد هستند. حدود 70,000 نفر کارزار اینترنتی آنها را امضا کردند. از سوی دیگر اختلاف بر سر رقم سبد معیشت نیز همچنان پا برجاست. گروه کارگری رقم 26 میلیون تومان را پیشنهاد کرده، اما گروه کارفرمایی همچنان بر 16 میلیون تومان پافشاری می‌کند. شورای عالی کار شامل نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مسئول تعیین حداقل دستمزد و همچنین سبد معیشت برای سال جدید است. مرکز آمار ایران نرخ تورم منتهی به بهمن ماه را بیش از 42% اعلام کرده است. و وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که در حملات هوایی جدید ده‌ها پهپاد اوکراینی در منطقه جنوب این کشور از جمله در یک پالایشگاه نفت را منهدم کرده. این ششمین پالایشگاه نفتی روسیه است که در هفته گذشته از سوی اوکراین هدف حمله قرار گرفته است. و ما در پی انتشار اسناد و اتهام تصاحب زمین به کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و پسرانش در شمال پایتخت، او در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته که از این موضوع اطلاعی نداشته و امضایش جعل شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی بیگی.
اگه دل از زمین و زمینی ها کندیم و دل ما رو خدا برد، یک دل داشتیم، اون وقت عبودیت برای ما علز لذات و معصیت برای ما از اقبح قبائه و از تلخترین چیزها خواهد بود.
کاظم صدیقی روحانی که در این سخنرانی مردم را به کندن از زمین و زمینی ها نصیحت می کند، حالا خود و پسرانش با اتهام تصاحب زمین روبرو شدند. یاشار سلطانی، مدیر مسئول پیشین معماری نیوز، 23 اسفند مدارکی را منتشر کرد و طبق آن نتیجه گرفت که کاظم صدیقی و دو پسرش از طریق ثبت یک شرکت خانوادگی باقی به مساحت 4200 متر مربع را در کنار حوزه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران تصاحب کردند. پیش زمینه این ماجرا به این صورت عنوان شده: سال 1382 کاظم صدیقی در زمین‌هایی که بخشی از آن متعلق به مرکز خدمات مدیریت حوزه‌های علمیه تهران، شهرداری و اوقاف تملیک است، در منطقه ازگل تهران حوزه علمیه‌ای تأسیس کرد که با نام مدرسه علمیه امام خمینی شناخته می شود. باقی به مساحت 4200 متر مربع هم در کنار این زمین قرار داشته که طی فرایندی به مالکیت کاظم صدیقی و پسرانش در آمده از طریق ثبت یک شرکت به نام پیروان اندیشه های قائم. این شرکت آبان همین امسال ثبت شده و محمد حسین و محمد مهدی صدیقی پسران کاظم صدیقی و خود او از سهامداران اصلی آن هستند. رضوان قوام عروس کاظم صدیقی هم به عنوان بازرس شرکت ثبت شده. در اسناد منتشر شده این شرکت دیده می شود که یک ماه بعد از تأسیس باغ مجاور حوزه علمیه امام خمینی در ازگل به نام این شرکت ثبت شده. ملکی که بر اساس قیمت زمین در این منطقه حدود 1000 میلیارد تومان ارزش گذاری شده. رادیو فردا به طور مستقل قادر به تأیید صحت مدارک منتشر شده نیست. البته حالا با واکنش کاظم صدیقی به انتشار این مدارک میتوان با اطمینان بیشتری به آنها استناد کرد. کاظم صدیقی روز یکشنبه در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته اتفاقات رخ داده بدون اطلاع او و مدیریت حوزه بوده و امضایش توسط فردی که پیشتر مورد اعتمادش بوده جعل شده است. او در ادامه از دادستان تهران اینطور درخواست کرده:
این جانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی و به عنوان یک شهروند بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضایی و عناوین سیاسی اجتماعی استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش آفرینان در این فقره با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مسئله برای عموم مردم عزیز ایران خاصه مؤمنین روشن و شفاف شود.
کاظم صدیقی حالا امام جمعه موقت تهران، نائب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. او همین جمعه با وجود افشای اسناد فساد مالی علیه خود و پسرانش امام جمعه تهران بود. این تعریف و تمجید او از انضباط مالی دولت ابراهیم رئیسی در خطبه‌های نماز جمعه:
انضباط مالی دولت در این سالها جز امتیازات این دولت، لذا استقراض از بانک مرکزی برای اداره امور در این مدت برای این دولت پیش نیامد.
ادعایی که پیشتر بنابر آمارهای خود بانک مرکزی خلافش ثابت شده. تعریف و تمجید صدیقی به دولت ابراهیم رئیسی محدود نمی شود. این تعریف و تمجید او از رهبر جمهوری اسلامی با انتسابش به امام 12 شیعیان:
رهبری دارید که قماش حضرته. حضرت فرمودن ایشان از مایان، یعنی چی؟ یعنی جنسشون، گوهرشون پاکه، به ما میخوره.
کاظم صدیقی از روحانیون و روزخانهای مورد علاقه رهبر جمهوری اسلامی است. واعظی که صدای لرزان و محزونش بارها آیت الله خامنه ای را به گریه انداخته:
مدیم برای حضرت آقا روزه بخونیم، آقا جان کجا میتونیم برای مادرت روزه بخونیم شما گریه کنیم؟
عشقهایی که او را به حلقه قدرت در حکومت نزدیک کرده، نزدیکی که به نظر بعضی با توجه به موردهای مشابه ممکن است با وساطت رهبر جمهوری اسلامی او و پسرانش را از اتهام تصاحب زمین مبرا کند.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید. صفحه اینستاگرام صدیقه بسمقی، دین پژوه، اسلام شناس و منتقد علی خامنه ای در یادداشتی کوتاه خبر داده که او به دلیل سلب حق انتخاب وکیل توسط قوه قضاییه از وکلای این قوه برای دفاع از خود استفاده نخواهد کرد. خانم بسمقی پیشتر پس از انتشار تصویر بدون حجابی از خود اعلام کرده بود که نمیخواهد با روسری سر کردن با سرکوبگران همکاری کند. همکارم کیان معنوی در گزارشی به جزئیات بیشتری در مورد این خبر پرداخته.
خبر بازداشت صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و فعال سیاسی، روز شنبه از سوی همسرش محمد ابراهیم زاده چند روز پس از پخش خبر دریافت احضارنامه انتشار یافت. در خبر آمده بود که ماموران لباس شخصی او را در منزل بازداشت کردند. آقای ابراهیم زاده در گفتگو با وبسایت امتداد زمان بازداشت را کمی پیش از ساعت 9:30 صبح شنبه و شمار ماموران لباس شخصی را 3 مرد و 1 زن عنوان کرد. رضا علی جانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا در مورد بازداشت صدیقه وسمقی و انتقال او به زندان اوین به جزئیات بیشتری اشاره کرد.
ساعت 9:30 صبح میرن زنگ آپارتمان های دیگه ای رو میزنن و به همسایه ها میگن که ما از آشنایانشون هستیم، در خونه رو باز نمی کنن، دلواپس شدیم و با این فریب وارد ساختمون میشن. همسایه ها وقتی اینها رو میبینن میگن اینا مریضن، اینا هر دو همسر زن و شوهر مریضن، ولی اونها میگن برید کنار، دخالتی نداشته باشید، و با کوبیدن به در به هر حال اونها در رو باز میکنن و میگن ما قبلا شما رو احضار کرده بودیم، شما نه تنها حضور پیدا نکردید بلکه خبر رسانی کردید. خب خانم وسمقی خودش علاوه بر این که فقیه حقوقدان هم هست، یه شما باید در اونجا بنویسید علت احضار چی بوده. خانم وسمقی امتناع میکنه از رفتن و میگن اگر یه در رو باز نمیکردید در رو میشکستیم، اینجا میگن اگر نیایید با دستبند میبریم. و بعد ایشون به هر حال همراهشون میره، از روسری سرکلان خودداری میکنه، در ورود به دادگاه هم بهش روسری میدن، بازم نمیپذیره و میگه من اصلا به خاطر همین مسئله اینجا. و دو تا اتهام، یکی در رابطه با حجاب و یکی در رابطه با انتخابات رو میگن، بازم ایشون امتناع میکنه از امضا کردن هر ورقه و میگه من بدون حضور وکیلم هیچی رو امضا نمیکنم.
صدیقه وسمقی در پی دریافت احضاریه در یک پست اینستاگرامی نوشته بود در احضاریه ذکر نشده که اتهامش چیست و شاکی پرونده کیست. صدیقه وسمقی پیش از بازداشت در گفتگویی با رادیو فردا گفت
این احضاریه برای من به صورت الکترونیکی اومده و از بازپرسی شماره 3 دادسرای اوین، اما خب در احضاریه قید نشده که شاکی کیه، اصلا اتهام من چیه، دلایل اتهامی چی هست، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری این موارد باید در احضاریه قید بشه و خب من اطلاعاتی در این مورد ندارم و این احضاریه در حقیقت به این صورتی که برای من ارسال شده جنبه قانونی نداره.
صدیقه وسمقی در مورد احتمال احضارش به دلیل حضور بدون حجاب اجباری در مراسم خاکسپاری آرمیتا گفت که
خب اون چه که مسلمه بالاخره احضاریه مربوط به فعالیت ها و مواضع و واکنش های من هست، اما اینکه الان کدوم رو دستاویز قرار دادند برای احضار من از اون اطلاعی ندارم.
صدیقه وسمقی آبان امسال و همزمان با اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی ویدیویی بدون حجاب اجباری از خود در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. او همزمان با انتشار این عکس‌ها به رادیو فردا گفت این اقدام خود را اعتراضی به رویه نظام دینی حاکم در برخورد با زنانی می‌داند که برای پوشش اختیاری تلاش می‌کنند. خانم وسمقی پوشش اجباری اسلامی در شرایط کنونی را ابزاری برای سرکوب خواند و گفت نمی‌خواهد با روسری سر کردن با سرکوبگران همکاری کند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در مورد موارد مخالفت‌های او با حجاب اجباری در یک سال گذشته و ماه‌های اخیر چنین میگوید.
خانم وسمقی یک فقیهی که هم شجاعت در اندیشه و دینشناسی داره، هم شجاعت در عمل و رفتار مدنی. اون نامه‌ای که به رهبر مینویسه و همینجا احضارش میکنه، نمیره با حجاب، نمیره در دادگاه و همه رفتارهای خانم وسمقی رو نقطه چینش رو کنار هم بذاریم، واقعا یک فردی است که هم شجاعت فکری و هم شجاعت عملی مدنی و دینپژوهانه خانم وسمقی و رفتارش شخصیش و اعتراضات سیاسیش و برخوردی که همیشه متین ولی محکم بوده در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.
خانم وسمقی که از اعضای اولین دوره شورای شهر تهران بود، پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری و سیاست‌های علی خامنه‌ای مطرح کرده بود.
با پایان گزارش همکارم کیان معنوی به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم، اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، اونجا که جدیدترین خبر این طوره که ترامپ میگوید در صورت شکست او در انتخابات حمام خون راه میافتد. آقای ترامپ شنبه در مراسمی برای حمایت از برنی مورنو نامزد مجلس سنا در ایالت اوهایو گفت در صورت عدم پیروزیش در انتخابات در تمام کشور حمام خون به راه خواهد افتاد و این کمترین چیزی است که در راه خواهد بود. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید.